ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل به تشکیل کمیته رسیدگی به حملات با گاز کلور در سوریه رأی داد. محاکمه رئیس جمهوری سابق آرژانتین در ارتباط با انفجار در مرکز آمیا آغاز شد. حمله افراد ناشناس به اتوبوس مسافری ایرانی در ترکیه، یک مجروح بر جای گذاشت. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا روز جمعه به تشکیل کمیته‌ای رأی داد که وظیفه رسیدگی به موضوع استفاده از گاز کلور در حملات در سوریه را بر عهده خواهد داشت. کشورهای غربی دولت سوریه را مسئول این حملات می‌دانند. پیشنویس این قطعنامه ماها در دست بررسی و بحث اعضای دائم شورای امنیت بود و اکنون با تصویب آن تیمی از کارشناسان باید مشخص کند که چه کسانی یا گروهی مسئول این حملات شیمیایی بوده است. محاکمه کارلوس منم رئیس جمهوری سابق آرژانتین و 12 تن دیگر در ارتباط با پرونده انفجار در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین روز جمعه امروز آغاز شد. کارلوس منم که از سال 1989 تا 99 میلادی رئیس جمهوری آرژانتین بود و اکنون نماینده سنا و 85 ساله است، در جلسه اول دادگاه حاضر نبود. وکیل او علتش را مشکلات جسمانی ذکر کرد. در انفجار مرکز یهودیان یا آمیا در سال 1994 میلادی 85 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارلوس منه متهم است که به قاضی خوان خوزه گالیانو که او هم از متهمان است دستور داده تا از تحقیقات در مورد فرضیه بازپرسان درباره احتمال دست داشتن حافظ اسد رئیس جمهوری سابق سوریه در انفجار آمیا خودداری کند. بازپرسان این احتمال را مطرح کرده بودند که ممکن است حافظ اسد به تلافی خودداری کارلوس منم از فروش تسلیحات ساخت آرژانتین به سوریه دستور بمب‌گذاری در مرکز یهودیان را صادر کرده باشد. خبرگزاری فارس به نقل از علیرضا بیگدلی رئیس سفیر ایران در ترکیه گزارش داده است که در حمله و تیراندازی افراد ناشناس به یک اتوبوس مسافربری ایرانی در خاک ترکیه یک تن از مسافران مجروح شد. بر اساس این گزارش، به گفته سفیر ایران، این حمله روز جمعه امروز در جاده دوغو بایزید به شهر وان انجام شده و اتوبوس و مسافران آن به این شهر منتقل شدند و مسافر زخمی نیز تحت مداوا است. همچنین در این حمله 2 کامیون ترکیه به آتش کشیده شده است. این گزارش افزوده است که این روزها اتفاقات مشابه در مناطق شرقی و جنوبی ترکیه به طور مکرر گزارش می شود. بنابراین مسافران ایرانی باید مراقب باشند. و آیت الله محمد امامی کاشانی خطیب نماز جمعه تهران رژیم عربستان سعودی را رژیم سفاک، خبیث و کودک کش عربستان توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله کاشانی در خطبه های نماز جمعه 16 مرداد تهران گفت رژیم پلید سعودی و رژیم صهیونیستی و گروه انحرافی داعش سه ضلع خباثت هستند که نشأت گرفته از استکبارند. او افزود آمریکا از آنها حمایت می کند، اما جالب این که اینها را به ایران نسبت می دهد و از طرف دیگر به گفته او از رژیم سفاک و کودک کش سعودی حمایت می کند. سخنان تند آیت الله کاشانی خطاب به عربستان سعودی در حالی بیان می شود که پس از توافق هسته ای نشانه هایی از تمایل دولت حسن روحانی به بهبود بخشیدن روابط با ریاض مشاهده می شود. و اما در گزارش اول، یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از مرکز پارچین در ایران نشاندهنده ساخت و سازهای تازه در این محل است که احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی‌های بین المللی انجام می شود. انتشار این گزارش واکنش نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک و همزمان کاخ سفید آمریکا را به همراه داشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک با صدور بیانیه‌ای ساخت و سازها در منطقه نظامی پارچین را امری طبیعی دانست و ادعاهای مطرح شده توسط انیستیتوی علم و امنیت بین المللی را سناریوی تکراری و پوسیده خواند. بیانیه نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک در واکنش به گزارش منتشر شده توسط مؤسسه علوم و امنیت بین المللی منتشر شده است. این مؤسسه روز پنجشنبه در وبسایت خود تصاویر ماهواره‌ای از پارچین منتشر کرد که نشان از تغییرات تازه در محل پارچین داشت. اما نمایندگی ایران در سازمان ملل در واکنش به این گزارش گفته است که ساخت و ساز در این منطقه طبیعی است و در یک هفته گذشته اقدامات مهندسی گسترده‌ای به دلیل نشت جاده در مقابل سد ماملو انجام گرفته است که اگرچه در جوار پارچین بوده اما ارتباطی با این مجموعه ندارد. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن برلین، درباره اینکه اساساً فعالیت ایران در پارچین چه اندازه مورد مناقشه بوده به رادیو فردا میگوید:
ما مرتب گزارشاتی راجع به پاکسازی، شستشو و غیره برای پارچین و دوروبر دارید. بنابراین اون مسئلهی که الان این نهاد داده هیچ مسئله جدیدی نیست و من فکر نمی کنم که الان چند ما مونده به پایان همه ماجرا الان تازه ایران شروع کرده باشه و بخواد پاکسازی بکنه که از 2011 تا کنون نتونسته انجام بده. اگر آزمایش رادیواکتیو داری انجام گرفته باشه، این حتی در عمق 10 متری زمین را هم خاک برداری بکنن هنوز قابل اثبات هست. بنابراین مسئله با این که الان کامیون های دیده بشن، رفت آمد باشه، خاک بیارن، خاک ببرن، این مسئله قابل حل نیست. به همین دلیل هم من فکر میکنم که این گزارش در حقیقت تکرار تمام اون چی که در سالهای گذشته گفته شده هست.
علاوه بر ایران، انتشار گزارش انستیتوی علم و امنیت بین المللی واکنش کاخ سفید را نیز به همراه داشت. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی گفت که ایالات متحده به اطلاعات خود از آنچه در سایت پارچین روی داده اطمینان دارد. اما آیا این واکنش و اظهار نظر آمریکا بیشتر اظهار نظر سیاسی است که توافق هسته‌ای تحت تاثیر چنین گزارش‌هایی قرار نگیرد یا پشتوانه علمی دارد؟ مهران براتی معتقد است اینکه آمریکا از فعالیت‌های ایران در پارچین ابراز نگرانی نکرده، نمی‌تواند صرفاً مسئله تبلیغاتی برای مجاب کردن کنگره باشد. مهران براتی:
از علمی بودن مسئله که بگذریم، می‌تونیم بگیم که در نقشه راهی که در 14 ژوئیه در وین تصویب شد، در 10 ماده‌ای که این نقشه راه داره، ماده اولش برمیگرده درست استناد به مسئله پارچین میکنه که مسئله پارچین باید حل بشه. گفته میشه که این توافقی هم میان آژانس و جمهوری اسلامی وجود داره که این توافق در مورد چگونگی پاسخ به پرسش های باقی مانده آژانس، این یک به اصطلاح یک توافقنامه مخفی است. مخفی بودنش در این است که درست به همون 6-7 سالی که آژانس در سال 2011 داشته، الان باید با روش‌های پاسخ داده بشه که قابل راستی آزمایی باشه. این که روش‌های جمهوری اسلامی چه خواهد بود در این پاسخگویی و روش‌های راستی آزمایی آژانس چه خواهد بود، این اون چیزی است که الان محرمانه است. ولی خود پرسش‌ها و پاسخ‌های لازم هیچ کدام دیگه محرمانه است. بنابراین چون وزیر خارجه آمریکا هم از این مسئله اطلاع داره، از کما بیش از محتوای این توافق محرمانه میان آژانس و جمهوری اسلامی اطلاع داره، بنابراین صحبت دولت آمریکا یک مسئله تبلیغاتی برای اینکه کنگره را مجاب بکنه نیست.
مؤسسه علوم و امنیت بین المللی، نهادی که زمینه فعالیتش مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و تلاش دارد با مرور و بررسی داده‌های فنی و تصاویر ماهواره‌ای، تحلیل‌هایی درباره برنامه‌های گسترش هسته‌ای کشورهای گوناگون منتشر کند. دیوید آلبرایت، مؤسس این نهاد، بازرس پیشین هسته‌ای آژانس بین المللی انرژی اتمی، از جمله مخالفان توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی است. او معمولاً به نمایندگان کنگره آمریکا درباره برنامه اتمی ایران اطلاعات و مشاوره می‌دهد، اما رسانه‌های ایران او را به بزرگنمایی و درشت کردن هر گونه مسئله‌ای در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران متهم می‌کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
رقابت میان ایران و عربستان سعودی برای نفوذ هرچه بیشتر در منطقه خاورمیانه همچنان ادامه دارد و عملات لفظی تهران و ریاض علیه یکدیگر نیز حتی بعد از توافق هسته‌ای نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه رو به افزایش هم گذاشته، به طوری که محمد امامی کاشانی خطیب موقت نماز جمعه تهران عربستان سعودی، اسرائیل و گروه حکومت اسلامی را یکی دانست و با لحن تندی به انتقاد از عربستان سعودی پرداخت. جان خاکزاد در گفتگو با الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد مؤسسه دفاعی و امنیتی جینز در واشنگتن، ابتدا از او درباره رقابت‌ها میان ایران و عربستان سعودی پرسیده.
ببینید، بعد اینکه شاه جدید در عربستان به کار اومد، ملک سلمان، واقعا رقابت‌ها خب شدتشون بالا رفت. به خصوص الان ما حدوداً میتونیم بگیم 6 ماهه که در این کشور یمن، عربستان سعودی کاری که در یمن کرد علناً هم میگن مستقیماً این بود که جلوی ایران وایستن. حالا الان قضیه یه ذره فرق کرده. ما الان توافق اتمی داریم بین ایران و دنیا. یعنی اگر شما یک سیاستمدار عربستانی باشید، با مشکلاتی که عربستان داره، مشکلات امنیتی داخلی، داعشی که امروز داره در عربستان بمب‌گذاری میکنه، فقط دشمنی با ایران نداره، دشمنی با خاندان سعودی هم داره. یعنی کشور عربستان الان هم از نظر داخلی واقعا احتیاج داره که یه ذره کاهش بده به مشکلات خودش در جامعه خودش، و همین که در نظر صحنه بین المللی میبینی که نه، ایران داره بر میگرده به دنیا بعد چندین سالی که ایران از دنیا به قول خودمون خروج کرده بود یا اخراج شده به خاطر برنامه اتمیش. حرفی که من میخوام بزنم اینه که از دیدگاه عربستان سعودی اگر عاقل بخوان کار کنن، این لحظه خوبیه برای اینکه کاهش بدن به تنش‌هایی که در منطقه به وجود داره و به خصوص به رقیب بزرگشون ایران. و همینجا هم هست که ایرانیان باید اینو قبول کنن. ایرانیان نباید طور صحبت کنن که ما امروز متاسفانه شنیدیم از دهن آقای کاشانی در تهران. اینی که میان میگن عربستان سعودی و داعش و اسرائیل یکیان، این کاری برای کمک به منافع ایران نمی‌کنه. اگرم حتی ایرانیان به این باور باشن، نباید اینجوری صحبت کنن. کشور عربستان شدت ترسیده امروز و واقعا فکر میکنه که آمریکا چراغ سبز رو به ایران داده که بره دنبال تمام منافع عربستان در منطقه، و ایران باید یک ذره آهسته‌تر صحبت کنه با عربستان. باید قبول کنه که عربستان چقدر ترسیده، و این تیم جدیدی که در ریاض اومدن این تیم جوانی هست، واقعا تجربهشون خیلی کمه. ایران به نظر من به جای سر و صدا و بخواد بگه که اگه شما این کارو میکنید ما بیشتر داد میزنیم، نه، این غلط. ایران باید همون حرفی که آقای عبداللهیان در مسکو زدن که همکاری میتونیم کنیم، ایشون برگشتن گفتن کاری که عربستان در یمن میکنه اشتباهه، ولی چرا نه دنبال همکاری نباشیم. اگر واقعا حسنیت نشون بده ایران، من فکر میکنم بتونن با عربستان در مشکلات منطقه گفتگوهای خودشون رو شروع کنن. حل کردن این مسائل خیلی سخته. کسی نباید به این ایده باشه، زیر این رویا باشه که سریع میتونن در سوریه یا در یمن به توافق برسن، ولی این دیالوگ هر چی زودتر شروع شه برای منطقه بهتره، هم برای عربستان بهتره، هم برای ایران بهتره.
آقای وطنخواه، شما اشاره کردید به توافقی که بین ایران و آمریکا، که شما گفتید که این توافقی بین ایران و تقریبا با جهان. آقای وطنخواه، شاهد این هستیم که مخالفت‌هایی متوجه این توافقنامه شده، چه در داخل آمریکا چه در داخل ایران هم می‌بینیم که مخالفت‌هایی با این توافقنامه صورت می‌گیره. به نظر شما با مخالفت‌ها آینده این توافق به خطر خواهد افتاد، یا اینکه این توافق میتونه ادامه پیدا بکنه و همونجور که شما گفتید مشکلات منطقه و مسائلی رو که ایران درگیر اون هست رو کمک بکنه که حل بشه؟
ببینید، اول باید فراموش نکنیم که بعد 36 سال مرگ به آمریکا گفتن، دوستی کار خیلی سختیه. یعنی شما حتی اگه قلب کاخ سفید هم به دست بیارید، مردم آمریکا که تلویزیونش رو روشن میکنن هر هفته و میبینن که تو تهران میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، خب واقعا برای آدم عادی در آمریکا این مرگ بر آمریکا رو اینا جدی میگیرن، میگن اینا دشمنان خونین ما هستن. یعنی میخوام بگم قضیه دشمنی ایران و آمریکا و همکاریاشون در منطقه یک کار خیلی سختیه و مدت‌ها طول خواهد کشید، ولی شروع شدنش خب میتونیم بگیم این توافق میتونه اولین نکته باشه که به راه همکاری در آینده برن. ببینید اختلاف نظرها زیاده و دشمنان این توافق هم در واشنگتن و هم در تهران، مشکلی که دو تیم دارن در این دو کشور اینه که ممکنه ناراضی باشن از این توافق ولی آلترناتیوی جلو نمیذارن و مشکل به خصوص جمهوری خواها و اینا میگن که آقا این مثلا شما ضعیف کار کردید، باید بیشتر امتیاز میگرفتید از ایرانیا. از اون طرف تندروها تو ایران میگن باید بیشتر امتیاز میگرفتید، ولی شدنی نیست. بعد 12 سال گفتگو و روند دیپلماسی، اینی که گذاشتن رو میز و اینی که قبول شده به نظر میاد که بهترین توافقیه که دوتا کشور میتونستن زیرش امضا